أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا انشاءالله که این جلسه همون رو مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بپذیرن و همین الان خرج ظهور مولامو بکنن یه صلوات بفرستیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل اعداه در خدمت زیارت جامع کبیره هستیم توفیق داشتیم تا الان تا قسمت شهادت سوم بیان الان قسمت سوم از شهادت سوم هستیم فراز آخرش که نتایج پیروی از اهل بیت و ملازمت با اهل بیت علیهم السلام رو میخوان برامون بیان بکنن و همینجا میخوان که آقا عنایت بکنن بتونیم با همه وجود در محضر قرار بگیریم و به نهایت زیارت برسیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم سعد من والاکم و هلک من عاداکم و خواب من جحدکم و ضل من فارقکم. تو این قسمت از زیارت میفرمان که سعادتمند شد هر کسی که ولایت شما رو پذیرفت و هلاک شد اون کسی که با شما دشمنی کرد و نابود شد هر کسی که انکار کرد شما رو و گمراه شد اون کسی که جدا شد از شما. وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم که این فراز داره اسباب سعادت یک انسان رو بیان میکنه. چی میشه که اون ملاک سعادت چی هست؟ خود کلمه سعادت یعنی چی؟ گفتن که برای امور به صورت کلی سعادت معنای فرخندگیه، سعادت به معنای فرخندگی و خجستگی هست برای امور. یعنی چه امری دارای سعادت؟ اونی که فرخنده است و خجسته است که توی این معنا مخالفش میشه نحس بودن، یعنی یه چیزی یا نحسه یا سعیده. اما برای انسان فرمودن که در مقابل شقاوت هست، یعنی متضادش میشه چی؟ شقاوت. ما تو فارسی سعادت رو میگیم خوشبختی، شقاوت رو در نقطه مقابلش رو میگیم چی؟ بدبختی. اما آیت الله جوادی عمالی یه مقدار دقیق تر میگن که معناش هست و اون چیه؟ این که مطلق نیکیه سعادت، یعنی هر چیزی که مصداق نیکیه اون به سعادت رسیده، هر چیزی که مصداق نیکی نیست به شقاوت رسیده. حالا این میخواد توی دنیا باشه یا تو آخرت باشه. ما بیشتر سعادت و شقاوت رو چیشو در نظر میگیریم؟ اخرویش رو در نظر میگیریم. ولی ایشون میگن که مطلقه، یعنی شما توی دنیا هم هر چیزی که مصداق نیکیه میتونید مصداق سعادت بگیرید، یعنی اون به سعادت خودش رسیده هر چیزی که مصداق نیکیه چون از جنس خدا شده. هر چیزی هم که خلاف نیکی باشه یعنی مصداق بدی باشه میشه چی؟ میشه شقاوت، یعنی تو مسیر سعادت دیگه نیست. خب پس این که میفرمان سعد من والا کن، یعنی یک انسانی که از شقاوت دور شده با چی؟ با ولایت شما و به نهایت نیکی رسیده، حالا چه دنیا چه آخرت. منتها اینجا داره شاخص میده که حالا تنها راه رسیدن به سعادت هم چی هست؟ ولایت اهل بیت علیهم السلام. یعنی کسی نمیتونه خارج از این برنامه سعادت تعریف بکنه. اگه سعادت مطلق نیکی هست، تنها کسی به اون سعادت میرسه که چی باشه؟ که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفته باشه و تحت ولایت اینها قرار گرفته باشه. به خاطر همین کسی که ولایت مدار نیست از سه حالت خارج نیست، که سه تا فراز بعدی میخواد اینها رو بگه. میگه چی؟ میفرماد که و هلک من عادا کن و خواب من جهد کن و زل من فارق کن. یعنی یا دشمن اهل بیت کسی که تحت ولایت اهل بیت نیست، یا منکر اهل بیت هست، یا این که جدا شده از خط اهل بیت هست. پس این سه گروه میشن مخالف اون کسی که ولایت اهل بیت رو پذیرفته. پس در مقابل ولایت مدار بودن اهل بیت علیهم السلام چه افرادی قرار میگیرن؟ یک، عدو. دو، جاحد به معنای منکر، این میشه عدو، میشه دشمن. جاحد میشه منکر. و سومی کی؟ فارق. فارق یعنی چی؟ یعنی جدا شده. جدا شده یعنی یکی نیست راهش، راهش فرق میکنه. حالا به هر میزانی که انحرافش زیادتر باشه اون فرقش بیشتره. پس ما یا ولایت اهل بیت رو داریم، یعنی ما یا تو این قسم اول هستیم یا تو نقطه مقابلش. نقطه مقابلش این ستاست که خدای نکرده اگه ما ولایت اهل بیت رو نداشته باشیم یا دشمن اهل بیتیم، یا منکر اهل بیتیم، یا فارق اهل بیتیم، یعنی جدا شده یا از اهل بیت هستیم. حالا هر کسی که دشمن اهل بیت باشه چی میشه؟ هلکه، هلاک میشه. اون سعادت، این ولایت مدار بودن نتیجه چی هست؟ سعادت. خب دشمن اهل بیت بودن نتیجه چی میشه؟ هلاکت. جاهد اهل بیت بودن، انکار کننده اهل بیت بودن نتیجه چی میشه؟ نابود شدن. فارق اهل بیت بودن، جدا شده از اهل بیت بودن چیه؟ گمراه شدنه. پس تنها راه سعادت میمونه چی؟ ولایت اهل بیت علیهم السلام. تعریف ولایت رو قبلا تو فرازهای قبلی داشتیم که معنای عام می داره و چند تا معنا داشت، توی فرازهای قبلی در خدمتش بودیم. اما به صورت کلی بخوام یه یادآوری بکنم، ولایت مدار بودن به معنای این هست که انسان امام رو سرپرست خودش در تمام شؤون قرار بده، یعنی یه نوع اتصال واقعی هست بین انسان و امام. این میشه پذیرش ولایت توی همه شؤون، چه ولایت تشریعی چه ولایت تکوینی. یعنی من چه تو زندگی مادی خودم چه تو زندگی معنوی خودم تنها کسی که سر به عنوان سرپرست خودم میدونم که هست، امام هست که قرار منو به ولایت الله برسونه. حالا توی معنای سعادت یه مقدار مفصل توضیح دادن توی کتاب ادب فنا مقرب و نایت الله جوادی آملی و از نظر افراد مختلف بیان کردن که سعادت معناش چی هست. دو سه تا مهماش رو من فقط براتون میگم که یه چشم انداز دقیق‌تر نسبت به معنای سعادت پیدا بکنیم، که اگه ما بیایم تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم یعنی چی که سعید من والا کن، یعنی قرار به چه چیزایی دست پیدا بکنیم یا چه حالی هست. یکی از مهمترین تعاریف که آورده بودن تعریف فارابیه از سعادت. میگن که سعادت یعنی این که جان آدم به جایی میرسه که تو استواری خودش به ماده دیگه نیاز نداره، یعنی از ماده جدا میشه انسان. خب این چه نتیجه بهش بار میشه وقتی آدم تو بند ماده نباشه؟ کلن لذت و دردش متفاوت میشه. لذت و درد مادی با لذت و درد معنوی جنسش متفاوته. اون لذت هایی که یک انسانی میبره که از ماده جدا شده از جنس ملکوته، خیلی متفاوته با اون لذت های مادی که یک انسان مادی میبره. الان شما به یک انسان مادی گرا بگید خوشبختی و بدبختی رو تعریف کن، تعریفش از خوشبختی و بدبختی اینه که من هرچه بیشتر در دنیا داشته باشم سعادتمندتر هستم. چرا؟ چون فقط داره از اینا لذت میبره. یعنی بیشتر داشته باشم بخورم، بیشتر داشته باشم بپوشم، رفاه ظاهری بیشتری داشته باشم خوشبخت‌تر هستم، شهرت بیشتر داشته باشم، زیبایی بیشتر داشته باشم، هرچی که توی زندگی مادی ملاک هست دیگه. اما یک انسانی که به سعادت رسیده از نظر فارابی کسی هست که از ماده جدا شده و کاملا لذت و دردش با این اشخاص مادی که هنوز توی ماده هستن کاملا متفاوت هست. یعنی شما وقتی یک انسانی رو ببینید که از ماده جدا شده، اون تعریفش از خوشبختی و بدبختی کاملا متفاوته. یعنی روزی که داره بخوره یا نداره بخوره براش تفاوتی نداره توی لذت و درد. متوجه شد این فرقشو؟ چرا؟ چون از ماده جدا شده. اینا رو همه رو یک ابزار میبینه برای رسیدن به خدا و یک امتحان که بود و نبودش براش تفاوتی نداره. این تعریف فارابیه که خیلی تعریف جالبی هم هست به نظر من، جا داره که آدم روش فکر بکنه. یعنی ارزش این رو داره که آدم بره دنبالش که یه مقدار جنس لذتاشو متفاوت بکنه با طلب این نوع از سعادت. متکلمان، اونایی که توی بحث کلام هستن، گفتن که بنیان سعادت ایمان به توحید و نبوت و معاده. یعنی من به اصول دین که ایمان داشته باشم، اصول دین چیاست؟ توحید و نبوت و معاد. به اینا که ایمان داشته باشم، این بنیان سعادت هست. بعد کسی که به این درجه از ایمان رسیده باشه، اون وقت دیگه از همه لذت ها بهره منده، یعنی هم از لذت های مادی بهره مند میشه، هم از لذت های معنوی بهره مند میشه. متکلم و سعادت رو اینجوری ترجمه کردن، یعنی من اول باید به ایمان برسم، بعد که به ایمان رسیدم اون وقت دیگه سرشار از لذت زندگی من، هم لذت های مادی هم لذت های معنوی، این رو سعادت میدونن متکلمان. عرفا، تفاوت عرفا رو میدونید با متکلمان چه فرقی دارن با هم نگاهشون؟ کسی که اهل عرفانه و اون کسی که اهل مسائل کلامی هست، از تو معنویت بالاتر، یعنی بیشتر میرن توی مسائل عرفانی و اون راه اون سیر و سلوک های معنوی رو بیشتر در نظر میگیرن عرفا. عرفا گفتن که برخورداری از فیوضات و توفیقات ربانی با رسیدن به مقامات معنوی میشه سعادت. یعنی من تو مقامات معنوی با اونقدر بالا برم که هر لحظه زندگی من بشه کسب فیض از طرف خدا، این میشه سعادت. یعنی هیچ حالی نباشه تو زندگی من که در حال کسب فیض نباشم. خب این قاعدتا مقام معنوی بالایی میخواد دیگه. یعنی به هر انسانی هر لحظه که فیض نمیرسه. بعد در آخر نتیجه گیری کردن که مرضی رب بودن میشه سعادت. این همون بالاترین مقامی است که خدا توی قرآن بیان کرده و رضوان من الله اکبر، یا تو سوره فجر خدا با چی تموم میکنه سوره رو؟ یا ایت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این افقی هست که عرفا دارن تصویر میکنن برای یک انسانی که به سعادت رسیده، یعنی به مقامی رسیده که دیگه رب از او راضی هست. این دیگه بالاترین مقامی هست که یک انسان میتونه برسه و داشته باشه. آیت الله جوادی امالی فرمودن که انسان سعید کسی هست که از ناآرامی ها نجات پیدا کرده و به دارالقرار رسیده. خیلی تعریف جالبیه. اگه خوب فکر بکنیم میبینیم که اگه این تو معنای سعادت نباشه انگار خیلی معناش دقیق نیست، باز آدم نمیفهمه یعنی چی. این خیلی معنا رو واضح میکنه این تعریف. کسی که از ناآرامی ها نجات پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی به آرامش رسیده، به دارالقرار رسیده. بعد دنیا آخرتش رو نگفتن، معلوم میشه که تو دنیا و آخرت هر دوتاش دارالقراره، نه اینکه فقط آخرت. بعضیا همه این تعاریف رو توی ذهنشون توی آخرت تصور میکنن، در صورتی که قرار نیست که همه چی فقط آخرت باشه. آخرت تجلی همین دنیاست. یعنی من اگه قراره تو آخرت توی دارالقرار زندگی بکنم، لازمش اینه که توی دنیا به این مقام رسیده باشم که اون دنیا توی تجلیش زندگی بکنم دیگه. یه هویی که خدا یه چیزی خارج از اون برنامه وجودی من اونجا به من نمیده که، تجسم همین دنیامه. پس میشه گفتش که توی معنای سعادت معنای آرامش خیلی مهمه، باید لحاظ بشه. یعنی شخصی که به آرامش رسیده، آرامش درونی و تو دارالقرار واقعا داره زندگی میکنه، این یه شخص سعید هست. سعید مبتهج اسمشو گذاشتن، یعنی داره بهجت و سرور و اون سعادتی که باید بهش برسه. سعادت هم مراتب داره. اوجش گفتن جایی هست که همه صفات انسان بشه صفات الهی. یعنی دیگه صفت تو انسان پیدا نشه که مصداق صفات خدا نباشه. خب میشه گفتش که چی؟ مرتبه انسان کامل هست، بالاترین مرتبه سعادت. انسان کامل هست که چیه؟ صفاتش، همه صفاتش صفات الهیه. اون وقت دیگه مصداق ید الله و اذن الله و عین الله هست یه همچین شخصی. یعنی هر کاری میکنه دست خداست که داره کار میکنه، یعنی مصداق دست خداست، اراده خدا رو داره جریان میده، یا گوش خداست، چشم خداست. این روایت هم داره که وقتی شخصی به قرب خدا میرسه، حدیث قرب نوافل هست که خدا فرموده که اون وقته که دیگه من به جای او فکر میکنم، من به جای او میبینم، من به جای او میشنم و من به جای او کار میکنم. این شخص دیگه به نهایت درجه سعادت رسیده. پایین ترین مرتبش هم سرنگونیه تا تاریک ترین درکات ظلمت، که تو سوره تین اگه یادتون باشه اونجا خدا بالاترین رو احسن تقویم بیان کرده، پایینترین رو اسفل السافلین، که اینا میتونه مراتب سعادت هم باشه. مولا صدری تعریفی دارن از مراتب سعادت. گفتن که سعادت بالاترین مرتبهش ایمان حقیقی هست. این تعریف کیه؟ ملا صدراست. اینا رو خوبه اسمشون هم بدونیم، مهم نیست، ما میخواییم به اصل اون معنا برسیم. حالا یادمونم بره این نظر کی بود مهم نیست، اصل معنای سعادت رو میخواییم بفهمیم، ولی خوبه اسمشون هم بدونیم. ایشون گفته که سعادت بالاترین مرتبهش ایمان حقیقیه. ایمان حقیقی ایمانیه که دیگه از مرحله زبان کاملا خارج شده، یعنی با همه وجود شخص شهود پیدا کرده به ایمان. حالا اون ایمان حقیقی با که بالاترین مرتبه از اون سعادت هست که هر کس داشته باشه واقعا انسان سعید حساب میشه. این تو پایین ترین مرحله میاد میرسه به عمل صالح، یعنی تجلیش تو پایین ترین مرحله عمل صالح هست. یعنی حداقل انسان سعید اینه که تو رفتار چی باشه؟ صالح باشه. کسی که تو رفتار صالح نیست اصلا سعید حساب نمیشه. اینو میخواد بگه، متوجه شدین؟ که میگه پایین ترین معناش منظورش چی هست، یعنی کف برنامه سعادت عمل صالحه. حالا این هر چقدر بیاد با اون ایمان حقیقی آمیخته بشه درجه سعادت میره بالاتر، چون بعضی ها هستن عمل صالح انجام میدن اما بر مبنای ایمان نیست، مثلا فطرتشه، دوست داره کمک بکنه، میگه که حالا این یه درجه از سعادت رو میشه براش در نظر گرفت، اما بالاترین درجه سعادت وقتیه که ایمان حقیقی همراه این عمل صالح باشه. حالا در مقابلش چی بود؟ شقاوت. شقاوت میگن وقتی اتفاق میفته که کفر با جهود همراه بشه. جهود یعنی انکار عالمانه، که بعد تو فراز بعدی هم داریم و خواب من جهدکم، من جهدکم یعنی کسی که شما رو انکار میکنه، نه ناآگاهانه. چطور؟ آگاهانه، یعنی میدونه حق با شماست و انکار میکنه. این میشه کفر به اضافه جهود که بالاترین درجه شقاوت هست. پایین‌ترینش هم گناهان هست، یعنی من وقتی توی مرحله عمل مرتکب گناهی میشم اون لحظه شقاوتمندم، یعنی بدبختم اون لحظه، از دایره سعادت خارج شدم اون لحظه گناه. این دیگه همه زندگی رو دربر میگیره دیگه. ما اگه دنبال سعادت باشیم اون وقتی که میدونیم جز این تعریفی نداره، یعنی من اگه یه لحظه هم کفر باشه، یه لحظه هم گناه باشه توی زندگی، اون لحظه من سعادت نیست، نمیتونم بگم اون لحظه خوشبختم. اون وقت تو این درجات این طرف هم تأثیر میذاره دیگه، چون از عمل صالح در اومده. گفتیم کمترین حد سعادت عمل صالحه. حالا راهکار چی هست به نظر شما؟ ببینید خود زیارت داره میگه سعدم من والا کن، کسی که به ولایت شما برسه سعادتمنده. حالا راهکار چیه؟ من چجوری باید به ولایت اهل بیت برسم که بشم انسان سعید؟ یه بونی داره. ببینید الان اونجا ما یه ولایت داریم، این طرف چی داریم؟ دشمنی داریم، انکار داریم، جدا شدن داریم. خب اینا یه بن معرفتی میخواد دیگه، شناخت میخواد. یعنی من تا وقتی که شناخت نداشته باشم هر لحظه در معرض دشمنی و مفارقت و انکار هستم، چون نمیشناسم دیگه. وقتی من حق رو نشناسم چجوری میخوام هر لحظه پیروی کنم؟ چون ولایت مدار بودن یعنی هر لحظه اطاعت. خب این معرفت چجوری به دست میاد؟ شناخت چجوری به دست میاد؟ معرفت چجوری به دست میاد؟ قبول داشتن بعد از معرفته. اول من باید بشناسم حق و باطل رو، بعد قبول داشته باشم که بخوام بعد بر پایش عمل بکنم. الان ما فهمیدیم اگه میخوایم به این ایمانه برسیم که به پذیر ولایت اهل بیت رو تو عمل صالحمون پیاده بشه، به اطاعت برسیم، چی لازم داریم؟ معرفت لازم داریم. معرفت چجوری به دست میاد؟ من الان میخوام معرفت داشته باشم، چیکار کنم؟ حق و باطل چجوری شناخته میشه؟ جز این راه میشناسیم؟ فقط با قرآن. یعنی خدا از قبل خودش کتاب معرفت رو فرستاده برای ما، خواسته که معرفت داشته باشیم. وگرنه چجوری من باید معرفت داشته باشم الان که امامم غایبه؟ همون موقعی هم که رسول خدا ظهور کرد قرآن رو آورد، قبلش که رسول نبود مردم بشناسن. به واسطه چی شناختن که ایشون رسول هست؟ به واسطه خود قرآن دیگه. قرآن اومد اثبات کرد که ایشون رسوله، از جانب خداست، فرستاده خداست، قراره من معرفت یاد بده. پس خود قرآن شاخص معرفت منه. این پیوند ناگسستنی بین قرآن و ولایت هست که من اگه میخوام به ولایت امام برسم باید قرآن داشته باشم. اگه نداشته باشم اصلا نمیتونم ولایت مدار باشم. چجوری میخوام ولایت مدار باشم؟ هر لحظه ممکنه بشم دشمن. با چی؟ با مخالف عمل کردن اهل بیت علیهم السلام. وقتی من نشناسم خب هر لحظه امکان داره مخالفت کنم دیگه، میشم دشمن. انکار کردن، این که میگن امام زمان میان مردم میگن دین جدید آوردیم، یعنی چی؟ یعنی من قرآن رو نشناختم، دین خدا رو نشناختم، رو توهمات خودم یه عمر زندگی کردم به اسم دین خدا. امام زمان میاد قرآن رو میاره میگم دین جدید آوردی. خب من اگه قرآن نداشته باشم به انکار خواهم رسید و همین الان دارم با انکار زندگی میکنم، حواسم نیست. در پیشگاه خدا چه بسا خدای نکرده اسم من منکر باشه اگه قرآن نباشه تو زندگی من. چه بسا قرآن که نباشه من مفارقت با اهل بیت داشته باشم، اصلا هم حواسم نباشه. مثال، چقدر ما میشناسیم افرادی رو که روز حساب سبک و رسومات و نمیدونم تعصباتی که داشتن از ننه باباشون بهشون رسیده دارن زندگی میکنن، کاملا خلاف قرآن. پافشاری هم دارن روش. چرا؟ چون اون رو به عنوان سبک و سیره یه زندگی متعادل درست میشناسن، در صورتی که راه زندگی سالم کجا اومده؟ فقط تو قرآن. اگه ما بتونیم بگیم که هم قرآن هم چیزهای دیگه، دیگه قرآن از موضوعیت میفته، حجت نیست دیگه قرآن. اگه چیزی بشه کنار قرآن قرار بگیره به عنوان چی؟ به عنوان منبعی برای کسب معرفت. خب پس راهکار این که من بتونم به اون سعادت برسم، آخه به زبون که حاصل نمیشه. حتی تو این تعریف ملا صدرم داریم میبینیم که گفته ایمان حقیقی میخواد سعادت. خب چطوری من به ایمان حقیقی برسم؟ این سوال همه است. چجور ما باید به ایمان حقیقی برسیم؟ که همون عشقه، که اگه عشق نباشه اصلا من به عمل صالح نمیرسم. یعنی شما تا خدا رو دوست نداشته باشی هر کاری بکنی برات عمل صالح نمیرسن. چجور باید برسن؟ جز با معرفت؟ اصلا بی معرفت میشه کسی عاشق بشه؟ خب جز قرآن راهی نیست. واقعا خیلی عجیبه که بعضیا فکر میکنن جز با قرآن میشه رسید. خیلی عجیبه که راه دیگری رو فرض میکنن برای رسیدن به معرفت. سعد من والا کن. و واقعا هم رستگار شد و خوشبخت شد، به سعادت رسید. هر کس که ولایت شما رو داشت مطیع شما بود، و هلاک شد اون کسی که با شما دشمنی کرد. چقدر سراغ داریم از این مصادیق. ابن ملجم مرادی یکی از اشخاصی بود که سینه چاک امیرالمومنین بود، خدا لعنتش کنه. یه روایت های عجیبی هست تو بحث همین ابن ملجم مرادی ملعون که واقعا آدم میخونه فقط باید پناه ببره به خدا. که چی شد از اون دوستی که داشت رسید به یه همچین درجه ای از دشمنی؟ آخه دشمنی هم درجه داره. بعضی دشمن هستن بازم نمیرن دنبال این که امام بکشن. چی میشه که به نهایت شقاوت میرسه یه همچین شخصی؟ اینا اون راز هاست که باید بریم دنبالش پیدا بکنیم. چی میشه؟ همون قرآن رو نداره. همون قرآن رو نداره. این قرآن وقتی در حد ظاهر باقی بمونه، به عمق جان آدم نفوذ نکرده باشه، سبب عشق و خشیت انسان نشده باشه، ولا یزید و ظالمین الا خسار، به خسارت اضافه میکنه، به حجاب اضافه میکنه دیگه. اینا یکی هم دیگه. بله بله، خیلی زیاد دیدیم ما. حالا شما چون تو برنامهش نبودید شاید براتون ملموس نباشه این برنامه، ولی من خیلی برام جای تأسف داره به شما بگم که بزرگترین ضربه‌ای که جریان تدبر خورده از خود قرآنیا بوده، کسانی که اسم قرآن روشونه، و این خیلی درد بزرگیه. امامو کی کشته؟ کسی که حافظ کل قرآنه. هم اون شمر ملعون حافظ کل قرآن بود، سالها ببینید با قرآن زندگی کرده دیگه. ظاهرن ابن ملجم همینطور. اینا کسایی بوده که پیشونیشون پینه بسته بوده از نماز شب. خب چی میشه که به این درجه از دشمنی میرسه؟ خب کم نیست واقعا آدم امام بکشه. خب این نشون میده که اون قرآن تو عمق جان نرفته. ببین اون تو اون تعریفی که فارابی داشت، گفتش که جان انسان باید از ماده خارج بشه تا آدم به سعادت برسه. اون بس معلومه مونده تو هم ماده قرآن، چون قرآن هم بطن داره دیگه، یه ظاهر داره یه باطن. تو ظاهر موند، تو مادهش موند. هر کی قشنگتر بخونه، هر کی قشنگتر حفظ بکنه. و متاسفانه چه بسیار افرادی که اسم قرآن روشونه ولی ذره از خود قرآن بهره نبردن، از نور قرآن بهره نبردن. خب این کجاش سعادت واقعا؟ باید بیاییم تعریفش رو عوض کنیم، ببینید بالاخره آدم یا قاصر یا مقصر دیگه. الان تو شرایط کنونی افرادی که مقصرن تعدادشون بیشتر از قاصر هاست. ببینید قاصر کسیه که واقعا مستضعف باشه، ولی وقتی شخصی یه شخصی هست که سالهاست داره تفسیر درس میده، من اینا رو برای خودتون میگم جایی نگید، سالهاست داره تفسیر درس میده، یعنی خط تفسیر رو الان دیگه حفظ شده، میاد خلاف جریان تدبر قطع علم میکنه با انگ زدن، با تهمت زدن، با نمیدونم هزار جور کلمه نامربوط خطاب کردن تدبر. خب این واقعا چی فهمیده از قرآن؟ من همیشه با خودم میگفتم، گفتم که اگه واقعا به روح قرآن دسترسی پیدا کرده بود، این شخص به خودش اجازه نمیداد این کلمات رو حداقل در حق تدبر به کار ببره، میگفتش که من قبول ندارم. درسته؟ آدمی که حق گراست باید بترسه از این که مورد تهمت قرار بده. من خودم ایشون رو مورد تهمت قرار نمیدم، میگم ایشون یه شخصیه که یه سلیقه‌ای داره توی فهم قرآن، یه روشی رو انتخاب کرده برای فهم قرآن. هزاران روش هست برای اینکه من قرآن رو بفهمم، هر کسی یه مدل قرآن رو فهمیده. آیا ما بعد همدیگر رو مورد تهمت قرار بدیم؟ بگیم شما منحرف هستید، بگیم شما بدعت گذار هستید، این خیلی حرف بزرگیه. ولی وقتی آدم اینه به راحتی همچین شخصی که استاد فلانجا فلانجا فلانجاست، همه میشناسنش، داره یه همچین حرفی میزنه، واقعا آدم باید به خدا پناه ببره. ما یه ابن ملجم شناختیم، ما یه شم شناختیم، ما یه زبر شناختیم، واقعا من موندم این روایتش رو آورده و دایت الجوادی آمارد توی کتابشون که زبر منا اهل البیت بود، یعنی یه چیزی در رتبه حضرت سلمان بوده. تا وقتی که از ما اهل بیت بود، تا وقتی که پسرش به جوانی رسید. خب این قرآن نفهمیده، توی قرآن چند بار خدا گفته که فقط من فقط من، اون توحید رو نفهمیده که حاضر میشه به خاطر بچهش جلوی خدا و پیغمبر خدا و امامی که خدا فرستاده بایسته. کسی که توحید رو فهمیده باشه، عاشق خدا باشه، رو حرف خدا حرف میزنه، اصلا قابل تصور نیست. معلوم میشه که اون ایمان زبانیه هنوز، چون کسی که عاشقه که دیگه اون حرف معشوق حرف نمیزنه. الان این امام تو چشم، حالا همه عالم میخوان بیان بگن نیست، میخواد بچه‌م باشه، میخواد پدرم باشه، میخواد هر کسی که دوستش دارم باشه، چه فرقی میکنه برای یه آدم عاشق؟ فرقی نمیکنه، همه رو میریزه دور. درسته؟ اون وقت میگه منا اهل البیت بود زبه تا وقتی که پسرش به جوانی رسید. واقعا باید پناه ببریم به خدا که از راه سعادت که همون ولایت اهل بیت هست خدای نکرده دور نشیم. پناه بر خدا. خدای ما جز تو که کسی رو نداریم، اومدیم اینجا که برسیم انشالله به این سعادت که تنها راه سعادت هم هست، تنها راه سعادت. این حساس میکنه قضیه را. اگه خدا مثلا چند تا راه گذاشته بود، میگفت آقا این چند تا راه هست، هر کدوم خواستید برید، آخرش به یه جا ختم میشه، آدم خب انقدر حساسیت نداشت. ولی وقتی میگه استعدم من والا کن، بعد نقاط مقابل رو میاره که هلکه و خوابه و مثلا این چی نابود شدن و هلاکت چی میمونه؟ اینکه تنها راه ولایت مدار بودن برای اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی هر چی شما گفتید چشم، همه چیز من امامه، همه چیزم، نه اینکه تا اینجای زندگی ما هستم امام اما از اون به بعدشو نه دیگه نمیشه، اینجا بحث بچمه نمیشه، اینجا بحث زندگیمه نمیشه. خب این نمیشه ها که بیاد دیگه هیچی دیگه، بالاخره یکی از این مصادیق میشه. پس چقدر مهم شد قرآن، خیلی مهم شد قرآن. جا داره یادی بکنیم از سوره مبارک اعلا که انقدر سوره ها محجورن، آدم میگه که جا داره یادی بکنیم، یعنی انقدر معانستمون با قرآن کم هست که نعوذ بالله مثل یک چیز فراموش شده باید هر از چنگاه یادی بکنیم از آیات. اونجا که خدا فرموده فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. اشقا کیه؟ بدبخت‌ترین. یه هر کی از قرآن دوری بکنه بدبخت‌ترینه. پس وقتی میاد کنار سعید من والاکم قرار میگیره یا تجنب و حل اشقا، دیگه تعریف سعادت و شقاوت کاملا روشن میشه دیگه. من یا قرآن دارم میشه سعید من والاکم، یعنی میتونم اون وقت ولایت پذیر باشم نسبت به اهل بیت، چون امام همون قرآنه، امام قرآن ناطقه و قرآن امام صامت، یکی ان اینها با هم دیگه. یا هم که قرآن ندارم و بدبخت‌ترین دیگه. حالا اونجا تو همون سوره فهمده سید ذکر و من یخشا، یعنی چی؟ یعنی کسی که خشیت داره فقط میپذیره این کلام رو، که خشیت هم بارها توضیح دادیم معناش چی هست، که همون خوف عاشقانه است. هر کی به فهم قرآن همش اهل بیت رو میبینه توی قرآن، مشکل عدم فهم قرآنه که اهل بیت محدود شدن به این که چند تا روایت و نمیدونم چند تا آیهی که حالا ما فقط اینها رو میشناسیم به نام اهل بیت. من خودم قبل از که بیام تدبر در قرآن، ما حفظ موضوعی کار میکردیم، میگفتن آیات ولایت در قرآن نام ببرید 5 تا آیه است. ببینید چه ظلمی در حق قرآن شده. من حوزوی بودم، من مبلغ بودم، سالها معلم قرآن بودم، تو 4 تا رشته تدریس داشتم تو زمینه قرآن قبل تدبر. هر کی از من میپرسید آیات ولایت تو قرآن بگو 5 تا آیه، آیه تطهیر و آیه ولایت و آیه اکمال دین و ایناست. یعنی همین همه قرآن من شد 5 تا آیه، همه امام من شد 5 تا آیه. خب این ناشی از عدم فهم قرآن دیگه. بعدن که شما میرید توی قرآن، با قرآن مأنوس میشید، تدبر میکنید، میفهمید، اون وقت میبینید که آیه به آیهش امامه، آیه به آیهش امامه، اصلا نمیتونید جدا بکنید شما قرآن ولایت رو با هم. شما سوره بقره رو بخونید به ولایت امام اعتقاد نداشته باشید، سوره بقره جز هیزم جهنم برای انسان چیزی نیست اگه آدم به ولایت امام ایمان نداشته باشه. همش داره میگه اطاعت از ولی خدا، اطاعت از ولی خدا. حالا بگیر شما برو تا آخر قرآن، همش همینه. کنار این قرآن امام نباشه اصلا همه چیزو جهنم میشه دیگه. مثل همونه که قرآن از امام جدا کردن، چی موند براشون؟ کارشون به امام کشی رسید دیگه. کسی که قرآن از امام جدا بکنه، کارش با همون قرآن به امام کشی میرسه، با همون قرآن. یعنی آیه قرآن میخونه امام میکشه، سر امام بالا نیزه میزنه. اینه که سعید من والا کن. یعنی تنها راه شد چی؟ ولایت امام. توی فراز بعدی برکات امامت پذیری رو میخواد بگه. یعنی اول اومد گفت سعیدم من والا کن، حالا اگه قبول بکنید که راه رستگاری، راه خوشبختی فقط ولایت امام هست، حالا چه برکاتی داره برای شما؟ به چی میرسید؟ اولیش اینه فاز من تمسک بکن. فازه یعنی چی؟ رستگار شد کسی که تمسک پیدا کرد به شما. خود فازه، فوز، گفتن کامیابی هست که ناشی از دستیابی به خیر و نعمت و پاداش. یعنی وقتی من به خیر و نعمت و پاداش میرسم، یه کامیابی تون هست. چجوری آدم یه چیزی گیرش میاد خوشحال میشه؟ اونو میگن فوز. یعنی اون حسی که ناشی از دریافت خیر و پاداش و نعمت هست، اون فوزه. حالا باز دو وجه داره، یکی خود رسیدن به خیره، یکی هم خود رهایی از شره. یعنی دو روی یه سکه از اینها. اگه ما فوز رو به معنی کامیابی بگیریم، این کامیابی دو تا تعریف پیدا میکنه، یکی رسیدن به خیر و نجات، یکی چی؟ رهایی از شر. هر دوتاش توی معنای کامیابی هست، چون اگه خیر به ما برسه همزمان یه شری هم ما رو تهدید بکنه باز کامیاب نیست آدم، درسته؟ پس تو معنای رستگاری رهایی از شر هم هست، یعنی خیر مطلق، نه خیری که کنار شر هم جا بشه. و فاز من تمسک بکن، خود مسک که ریشه تمسک هست، گفتن چنگ زدن و دل بستن به چیزی هست که به همراه نگهداری اون چیز از بیقیدی. جالبه که توی معنای چنگ زدن دل بستن هم هست تو معنای تمسک. ما چون تو فارسی کم میاریم توی ترجمه، مثلا یه کلمه میخواییم بذاریم زیر یه کلمه عربی خیلی محدود میشه معنا. الان تمسکه رو ما میگیم چنگ زدن، اما میگه تو معنای چنگ زدن دل بستن هم هست، چنگ زدن به همراه دل بستنه. خب خیلی معناش فرق میکنه با چنگ زدن تنها. یه موقعی هست آدم از اون ناچاری به چیزی چنگ میزنه برای اینکه نجات پیدا بکنه، ولی لزوماً اون رو دوست نداره. اما اینجا چنگ زدن به همراه دلبستگی هم هست، یعنی اگه خدا میفرماد که فقط استمسک بالعروه الوثقا، یه حبل متین محکمی هست این رشته ولایت که شما باید بهش چنگ بزنید تا گمراه نشید، تا نجات پیدا بکنید، تا هلاک نشید، اون عاشقانه هم هست. یعنی خود اون ریسمان، ریسمان مادی نیست که من بگم که حالا فقط یه وسیله است برای نجات، نه، خود اون هم منبع عشقه. امام یه همچین جایگاهی داره که اینطوری نیستش که من صرفا فقط به عنوان یه راه نجات بهش نگاه بکنم، نه، خودش منبع عشقه، یعنی من خودش رو هم عاشقم، خود اون واسطه فیض رو هم عاشقم که به عشق او قراره به عشق خدا برسم. آقای پناهیان یه جمله جالبی داشتن، میگفتن که خدا از روی لطفش محبت، راه رسیدن به محبت خودش رو محبت اهل بیت قرار داده. چرا؟ چون محبت اهل بیت خیلی راحت رسیدن بهش نسبت به محبت خدا. اگه بخواید مقایسه بکنید، چون محبت خدا با یه ذره شرک هم جمع نمیشه، یعنی خدا نمیده محبت خودش رو به کسی که ته دلش حتی یه ذره دنیا رو دوست داشته باشه. اما محبت امام رو راحت قرار داده که حداقل آدم بتونه بیاد تو این راه، وگرنه تا نمره صد ایمان نمیگرفته اصلا نمیتونستی عاشق خدا بشه، اصلا محبت خدا نمیومد، اجازه نمیداد که تو بخوای عاشقش بشی، چون از توحیدش کوتاه نمیاد خدا. ولی این روی واسطه فیض قرار داده محبت امام رو، که من با محبت راحت امام بتونم بچشم حداقل محبت خدا رو، جنس اون محبت رو بتونم بچشم و یه راه رسیدن باشه، یه راه میانبری باشه برای اینکه منو به خدا وصل بکنه، و یعنی کجا من میتونستم عاشق خدا بشم؟ طرف نماز نمیخونه ولی امام حسین دوست داره، خب بس معلومه محبت امام حسین راحته. چقدر دیدیم مثلا خانم بیهجاب میاد روزه گریه میکنه برای امام حسین، بعد آرایشش پاک شده دوباره آرایش میکنه میره بیرون. پس معلوم میشه که محبت امام خیلی سخت نیست، طرف مسیحیه برای امام حسین نهار میده. اما محبت خدا به این راحتی ها نیست. پس لطف خداست که امام رو واسطه فیض خودش قرار داده. فاز من تمسک بکم، هر کی به شما چنگ زد و عاشق شما شد کامیاب میشه، یعنی هم از شر رهایی پیدا میکنه هم به خیر دست پیدا میکنه. و امنا من لجع الیکم، و در امنیت قرار میگیره کسی که پناه میبره به شما. لجع پناه بردن و چنگ زدن هست برای حفظ جان، یعنی هر جایی رو ملجع نمیگن، ملجع یعنی پناهگاه. پناهگاه برای چیه؟ الان اون موقع که موشک بارون میشه میرن تو پناهگاه، پناهگاه چه جاییه؟ صرفا یه جایی هست برای پناه بردن، برای حفظ جان. الان کسی برای زندگی عادیش که نمیره تو پناهگاه، درسته؟ وقتی که جان در تهدیده، برای حفظ جان میره پناهگاه، به پناهگاه پناه میبره. حالا میفرماد که کسی که شما رو پناهگاه خودش قرار داده، اون در امنیت هست فقط، نه کسی دیگه. مثل این میمونه که بگن الان میخواد موشک بارون بشه یا جنگ بشه، یه پناهگاهی ساختیم، هر کی بره تو اون پناهگاه قطعا در امنیت. یعنی جوری ساخته شده که هیچ بمبی بهش اثر نمیکنه، هیچ سلاحی نمیتونه اون از بین ببره. حالا اینجا خدا داره اون پناهگاه رو کی معرفی میکنه؟ امام میگه فقط اونی که دنبال تو بیاد در امنیته، بقیه در امنیت نیستن، هر بلایی ممکنه سرشون بیاد، چه مادی چه معنوی. توی گستره امنیتی که دارن افرادی که میرن دنبال امام، آیت الجواد امام رو مفصل حرف زدن. حالا اگه تونستید بخونید شرحشون رو، درسته خیلی زیاده، یه مقدار کلامشون هم سنگین هست، ادبیاتشون، ولی واقعا مطالب معرفتی عمیق مطرح میکنم. حالا ما اینا رو از قرآن یاد گرفتیم خدا رو شکر، الان من شرح ایشون رو میخونم، برام یه چیز قشنگ جا میفته برام، چون اینا رو من از قبل تو قرآن دیدم، ولی عامه مردم شاید براشون خوب جا نیفته وقتی بیان میشه این حرفا. الان ایشون نظرشون این هست که گستره امنیتی که دارن شیعیان واقعی امام، که همون افرادی هستن که تمسک به امام دارن، همون افرادی هستن که امام رو ملجع خودشون قرار دادن، ایشون نظرشون اینه که هم مادی هست هم معنوی. یعنی هم از نظر مادی در امنیت هستن، هم از نظر معنوی در امنیت هستن. یعنی موقعی که همه از همه نظر میترسن، اینا چی هن؟ اینا نمیترسن، در امنیت هن. حالا اینو اینجا افتادنش برای عامه مردم سخته که چطوری میشه این اتفاق بیفته. الانی که ما درگیریم با ویروس و این حرفا، شاید خیلی نیاز داشته باشیم به ایمان آوردن به این فرازها که واقعا چی میتونه منو در امنیت قرار بده. خب قرآن فرموده من شر ما خلق، خدا فرموده به من پناه ببرید، من شما رو نجات میدم. خب شر ما خلق رو شما چی معنا میکنی؟ آیا صرفا شرور معنوی میبینی؟ اگه شرور معنوی باشه سوره ناس کفایت میکرد، لازم نبود سوره فلق بیاد. پس معلوم میشه که من شر ما خلق عامه، منتها ایمان میخواد، با حرف حاصل نمیشه. فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. یعنی چی؟ عذاب معنویه، مادی هم هست دیگه. خب چطوریه که میگه امن امن عذابی؟ کلمت لا اله الا الله یعنی توحید، شرطش توحیده، شرطش و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی اون درجه از ایمان رو میطلبه. به اون درجه از ایمان اگر کسی برسه قطعا در امنیته، یعنی به هیچ عنوان هیچ گونه شروری در عالم به او آسیب نمیرسه. حالا جالب اون روایت رو بذارید در کنار اون یکی روایت که چقدر شبیه همه، که فرموده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. جالبش اینجاست هر دوتاش از آقا مبذل علیه السلام، که اولی که معروف حدیث سلسلت و ذهبه که همه تون میدونید، که البته آخرش باز آقا اضافه میکنن به شروطها و انمن شروطها، یعنی اونجا هم بحث ولایت مطرحه، نه لا اله الا الله بدون ولایت امام. ولی توی حدیث بعدی که یه جورایی تفسیر اون حدیث هست، کاملا واضح میکنه که منظور ما از لا اله الا الله چیه؟ ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. حسنه، حسن یه دژی هست که هیچی نمیتونه بهش نفوذ کنه. میگه هر کی بیاد تو این دژ از عذاب من در امان هست. اون وقت ببینید چجوری تفسیر شده این روایت، که میگه که آره ما شیعه علی هستیم، جهنم نمیریم، پس هر غلطی میخوایم بکنیم. ببین چجوری فهمیده شده، چجوری تفسیر شده از طرف شیطان. چرا؟ چون شیطان میدونه برای هر کی چجوری نفوذ کنه. میگه تو شیعه علی هستی، آفرین، تو حضرت علی رو دوست داری، پس ببین، پس خودشون گفتن که تو جهنم نمیری، تو عذاب نمیشی، پس هر کاری میخوای بکن دیگه. در صورتی که قرار ما به فوز برسیم. فوز چی بود؟ رسیدن به خیر و رهایی از شر. من نمیتونم مصداق شر باشم اون وقت توقع داشته باشم به فوز برسم. میشه؟ تو همین تعریف ملا صدر رو نگاه کنید، گناهان چی بود؟ شقاوت بود. شما دوتا چیز نقیض رو نمیتونی با هم جمع بکنی. چجوری این فهمش بر بعضی سخته؟ مصداق پیدا میکنه دیگه، یا مصداق خیر یا مصداق شر. مصداق خیر باشه من تو مسیرم، مثلا خیر نباشه خب دیگه تو مسیر نیستم دیگه. تو حالا هر چی میخوای تعارف کن با خودت. تعارف نداره که، قانونه دیگه. فاز من تمسک بکن و امن من لجأ الیکم. اینجا روزیمون شد، من یادم اومد یه مسئله رو بگم براتون. برای محافظت فرمودن که با انگشت بنویسید، یا روی سینه‌تون، یا مثلا سوار ماشین میشید روی شیشه ماشین بنویسید امانت امام صادق علیه السلام. این معجزه میکنه واقعا. چی؟ یا علی رو من برای موقع خواب شنیدم میگن رو قلبتون بنویسید، ولی برای محافظت امانت امام صادق علیه السلام به روایت هم داره. همه چی دیگه، همه چی، همه چی. حالا مادر باردار یکیشه دیگه. امانت امام صادق علیه السلام بنویسید اینو با انگشت، حتی بچه هم یاد بدید بنویسن همیشه. منتها وضو نداشتید ها؟ رو هر چیزی که میخواد محافظت بشه. حالا من مثلا الان موضوعم خودمم دیگه، میخوام از خونه برم بیرون. خب الان شما رو چه حساب میخوای بری بیرون مریض نشی؟ اونم ویروسی که اینجوری ساخته شده که بگیره همه رو، رو چه حساب؟ فکر کردی با یه ماسک آدم در امان میمونه؟ اونم اینا. اینا من بی خاصیت میدونم اینو، منتها چون قانونه مثلا ما میذاریم که یه فرهنگسازی غلط نکرده باشیم، یعنی همراهی کرده باشیم، همدل باشیم هممون. این مهمه، یعنی من نشون بدم که سلامت شما برای من مهم هست. اما نه اینکه من بگم من به خاطر اینه که مریض نمیشم. یعنی امروز که مریض نشدم، آره چون ماسک زدم. یا نه، خدای تو داری منو محافظت میکنی. خب اینو خدا فرموده و امنم من لجأ الیکم، این ترجمه آیه قرآنه که من شر ما خلق به من پناه ببرید. خب اینا رو ما اگه ایمان بیاریم زندگیمون خیلی تفاوت پیدا میکنه. الان چقدر افراد هستن از استرس نمیدونن چیکار بکنن، دچار افسردگی شدن، مریضی روحی گرفتن تو همین چند ماه، که چند نفر تو همین مدت هی به من گفتن من الان ببین اصلا اشکم در میاد سری، نگاه کن اصلا داغونه، یه کلمه حرف میزنه اشکا میریزه از شدت ناراحتی و قصه‌ای که تو دلش گرفته، کم آورده واقعا روحش. خب اینا راهکارش همینه دیگه، میگه بیا پناهنده شو. تنها پناهگاه هم فقط همینه، یعنی جاهای دیگه بری در امنیت نیستی. اینو بفهم، اینو بفهم. بعضی ها هستن هنوز هم که هنوز لحظه شماری میکنن واکسنش در بیاد. خب خوبه خدا منو به اون واکسن واگذار بکنه. اون واکسن الان چیه؟ الان همون واکسن آنفولانزایی که چند سال هست و خیلی ها رو این مجبور میکنن بزنن، همون میگه سرطانزاست. خب آنفولانزا نگیری بمیری، سرطان میگیری میمیری. اون شد راه نجات؟ الان این واکسنی که الان اینا بدن بیرون، وقتی ویروسو خودشون ساختن، اون واکسن چیه الان؟ اون چیه؟ اون خودش یه نوع ویروسه. کجا میخوای فرار کنی وقتی آدم راه رو نشناسه؟ هی از یه چاله در میاد یه چاله دیگه میفته دیگه. میگه بابا راه رو بشناس، تنها پناهگاه اینجاست. و سلم من صدقکم، و در سلم هست، در سلامت کامل هست هر کسی که شما رو تصدیق بکنه. خود همین در سلامت بودن رو گفتن پیراستگی از همه نوع آسیب ظاهری و باطنیه. خود همین سلامت، یعنی اون تعریفی که خدا میده از سلامت صرفا فقط روح نیست. چرا؟ چون وقتی من جسمم مریض باشه روحم رو مورد آسیب قرار میده. اینا با هم در ارتباطن، شما نمیتونی کاملا جداشون بکنی از هم. میگه هر کی شما رو تصدیق کرد این در سلامته. حالا اون سلامتی که خدا تعریف کرده توی قرآن که یک انسان سلیم اون صفات رو داره، انسانی هست که در آرامش زندگی میکنه تو هر شرایطی. هیچی نمیتونه اون آرامشش رو به هم بزنه. وقتی بدن آرام باشه جسمش هم سالمه. قبول دارید اینو؟ وقتی بدن، وقتی روح آرام نیست جسم مریضه. چقدر شما خودتون مثال بلدید از افرادی که دردهای خیلی شدید دارن، هزار تا دکتر رفتن آخرش گفتن که بابا عصبیه درد شما، منشأ فیزیکی نداره. یه خانومی بود از زانو درد نمیتونست تکون بخوره، میگفت هر چی من دکتر رفتم گفتن عصبی. یعنی شما خودت مفصلت مشکلی نداره، زانوت مشکلی نداره، اعصابت ریخته اونجا. حالا اون یکی کمرشه، اون یکی نمیدونم دستشه، اون یکی جاهای مختلفه دیگه. خب پس اینه که وقتی روح به آرامش برسه، اون تعریف که از سلامت روان کرده خدا توی قرآن آرامشه. آرامش که ایجاد بشه میشه سلم من صدقکم، که در سایه تصدیق فقط اتفاق میفته. و هدی من اعتصم بکم، و هدایت شد کسی که اعتصام پیدا کرد به شما. اعتصامم اعتماده. کسی که اعتماد کرد به شما اون وقتی که هدایت شد، اون اعتماد همون ایمان حقیقیه. شما الان یه دکتری بهت بهش اعتماد نداشته باشید فایده ای داره؟ هر دارویی بده هی شک داشته باشه، نکنه اشتباه کرده باشه، نکنه الان اینو بخورم مریض تر بشم، اون چه فایده داره اون دکتر رفتن؟ نباید بره آدم اصلا اون دکتر رو. حالا اینجا خدا داره یه کسی رو معرفی میکنه، میگه که ببین تو اگه به این اعتماد داشته باشی هدایت میشی، اگه اعتماد نداشته باشی هدایتی در کنش کو هدایت؟ شک و تردید هدایت حساب نمیشه برای خدا، فقط یقینه که هدایت حساب میشه. یقین که یه اتفاق میفته وقتی اعتماد باشه. الان ما به خدا اعتماد 100% نداشته باشیم یقین نداریم دیگه، هی شک داریم، نکنه سوره فلق بخونم بازم بلا سرم بیاد. خب این هدایت توش نیست دیگه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق خاصی نمیفته که آدم بخواد زندگیش عوض بشه، تحت تاثیر قرار بگیره، بتونه یه زندگی متفاوتی داشته باشه. درسته؟ همش درسای یقینه. یاد اون داستانی افتادم که یه بنده خدای خیلی میخواست آقا امامزمان رو ببینه و خیلی دعا میکرد براش. یه روز یه بنده خدا میاد دنبالش، میگه که پاشو بریم. میگه کجا؟ میگه من اینا میخواست امام ببینی، او پاشو بریم. میبره این شخص رو، بعد این میگه که رسیدیم به یه جایی که این همینطور که داشتیم راه میرفتیم رسیدیم به آب، این هم تا ادامه داد راهشو ببینیم که وایسته، یعنی رو آب راه میرفت. بعد من تردید کردم، گفتم که حالا چیکار کنیم؟ گفتش که بسم الله بگو بیا. بعد میگفت من بسم الله گفتم و رفتم دنبالش. یه لحظه وسط آب که رسیده بودیم شک کردم، گفتم نکنه حالا غرق بشم. همون لحظه رفتم تو آب. یه لحظه فقط شک، تازه شک، نه اینکه مثلا واقعا بگه که نه من غرق میشم، نه، یه لحظه شک کردم که نکنه الان غرق بشم. میگفت همون لحظه رفتم تو آب. بعد اون گرفت دستمو کشید بالا، گفتش که شک نکن، شک بکنی جواب نمیده. میگفت پشترش رفتم، گفتم نه من خواهم امامو ببینم، که بعد میره و پشت خیمه میمونه. یعنی باز لیاقت پیدا نمیکنه که امام رو ببینه. چرا؟ چون هنوز به درجه اعتماد کامل نرسید. اون اعتماده دیگه ایمان کامله. حالا ما هم به اندازه ظرفیت وجودیمون باید تلاش کنیم که به اون ایمان برسیم. چطور برسیم؟ باید معرفت پیدا کنیم. معرفت کجاست؟ تو قرآنه. به قدر بضاعتمون باید بخونیم، بفهمیم، تلاش کنیم، عمل بکنیم. اما بقیهش دیگه چیه؟ تمسک به ایمان. توسل باید داشته باشیم هر لحظه. که بگیم ما نمیتونیم، واقعا کار راحتی نیست این درجه از ایمان. کار راحتیه به نظرتون؟ این درجه از اعتماد و ایمان کار راحتیه؟ منتها تلاشمون رو میکنیم، بقیهشش کار میکنیم، توسل میگیریم که خودشون دست بگیرن، هر لحظه خودشون بگن که باید چه کار بکنیم. پس اینها هم شد برکات ولایت پذیری که توی فراز قبل بیان فرمودن. فعلا تا همینجا بشه، یه استراحتی بکنیم، برمیگردیم صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین.